در سمت تو ام دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا میکنم. هر اذانی که میوزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. ای عشق، به جسم خست جانی بفرست. تنگ از جهان ما جهانی بفرست. ما خاک به اندازه مردن داریم، تا زنده شویم آسمانی بفرست. سلام میکنم به روی ماه تک تک مخاطبان جان. خانم ها و آقایان، عزاداری هاتون قبول باشه انشاءالله. امیدوارم بهترین برکات نصیب تک تکتون بشه. امیدوارم نگاه پرمهر، نگاه مادرانه حضرت زهرا شامل حال هممون انشاءالله. و امیدوارم قدر اون چه که در روزه ها و مجالس فاطمی به دست آوردیم رو بدونیم، که انشاءالله ذخیره قیامتمون باشه. خیلی خوشحالیم که امروزم با همین روز بسیج رو به همه بسیجیان عزیزمون تبریک میگم و امیدوارم که در راه دفاع از وطن هماره و همیشه پیروز و سربلند باشن. حاجای نظافت، سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم، سلام بر شما و همه بینندگان عزیز. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها. منم هم عرض تقبل الله دارم به مردم عزیز که سنگ تمام گذاشتن در این ایام و ارتباطشون رو با حضرت زهرا مستحکم کردن، به ویژه شهدای گمنامی که بدرقه کردن و فیض بردیم از ارتباط با شهدا این ایام. علاوه بر ارتباط با حضرت زهرا، شهدا فرزندان برجسته از زهرا هستن. همه ما فرزند از زهرا هستیم. اونا فرزند رشیدن، اونا دفاع کردن از مادرشون. از زهرا یک نام نیستن، یک مکتبن، یک راهن، نماد یک حقیقت هستن. ولذا همچنان که شما فرمودید، روز بسیج رو هم تبریک عرض میکنیم. انشاءالله هممون بسیجی هستیم. دو نوع بسیجی داریم ما. یه بسیجی که اسمش تو دفتر بسیجه، خیلی هم اصلا بسیجی هستن و اسمشون در دفتر بسیج نیست. هر کس دلش برای کشورش میتپد، هر کس اهل البیت را دوست دارد، هر کس بی تفاوت نیست نسبت به کشورش و با غیرت است، بسیجی است. بسیجی همیشه اون نیست که نامش تو اون دفتر باشه. و ما تو این جنگ 12 روزه اون باطن بسیجی مردممون آشکار.
یعنی بسیجی در واقع یک روحیه است،
یک روحیه، یک منشه، یک مرامه،
یک مکتبه،
یه مکتبه. و اون تو جنگ 12 روزه آشکار شد. یعنی ما دیدیم خیلی اومدن پشت کشورشون ایستادن و دشمن رو ناامید کردن. معجزه بود آقای شریعتی.
بله
واقعا معجزه. بله. بود. یعنی خیلی ها تجدید نظر کردن، هم از مسئولان در نگاهشون به مردم، هم از مردم در نگاهشون. یعنی دشمن سبب خیر شد تو این جنگ که دوباره بشناسیم همدیگر رو، بهتر بشناسیم
و این اتحاد مقدسی که به وجود
اتحاد مقدس به وجود اومد. و اونا طمع داشتن، اونا دلشون خوش بود به شورش هایی که
هنوز هم انسجام رو نشانه گرفتن ها.
بله همینطوریه. و البته بعضی نادانی هایی هم هست که هوای این انسجام رو نداریم. ما باید از تجربه بسیج فراموش نکنیم، تجربه بسیج رو زمان جنگ اتحاد بود، همه میگفتیم این دشمن رو بیرون بکنیم. همون موقع هم نادانی هایی بود ولی امام نمیذاش. امام آیه شریعتی رحمت الله علیه هر کس هر چی میگفت میگفت جنگ در رأس اموره. من خودم چند بار نامه نوشتم چون دوست داشتم درس بخونم، آقا درس بخونم برم جبهه، نه برو جبهه، گفت جنگ در رأس اموره. یعنی امام هیچ بهانه ای جای باقی نمیگذاشت، نمیذاشت که جنگ از اولویت بیفته. الان هم آقا همینجوری هست.
بله.
الان هم حضرت آقا دشمن بیرونی رو مدام دلها رو متوجه به اون میکنن. بله این چیزی میخواستم
میخواستم عرض بکنم که اون زمان یه سرودی پخش میشد که اتحاد اتحاد رمز پیروزی. اون همدلی بود که ما رو پیروز کرد بر دشمن. و حالا هم به نظرم همین اتحاد رمز پیروزی مردم ایران.
حتما همینطوریه، حتما. مردم ایران هوشیارن، از دولتشون گله دارن، حقم دارن، ولی فریب دشمن نمیخورن و عبرت میگیرن و سوریه رو میبینن و کشورهای و قذافی رو میبینن و لیبی رو میبینن و هر جا که به دشمن اعتماد کردن دیدن و میبینن. الحمدلله خدا رو باید به این نعمت ها شکر کرد.
الحمدلله. از مادری حضرت زهرا برای شهدا گفتید، یاد حاج قاسم به خیر، شما هم که کرمان بودید و بل. دیار کریمان، به مادرای شهدایشون میگفتش که شما نبودید،
نبودید،
ولی ما مادری حضرت زهرا رو دیدیم برای بچه های شما.
من
گفت از جاری لطف آسمان ها میگفت، از رحمت بیکران دریا میگفت، در محضر مادر شهیدان با عشق از مادری حضرت زهرا میگفت. انشالله که حضرت برای هممون مادری بکنن. خلاصه این ایام ایامیه که منسوب به حضرت زهرا سلام الله علیها، میلاد حضرت رو هم در پیش داریم. امیدوارم برای هممون مادری بکنه.
این گریه هایی که نقل شده حضرت زهرا میکردن اینا در حقیقت برای ما بوده. نگران بچه هاشون بودن،
برای دستگیری و شفاعت.
میدونستن علی رو که میزنن کنار، خب بشریت در آینده گرفتار میشه. یعنی جور نبوده که میگم شوهر من خانه نشین کردن، دلکنده از معصب الله بودن. یک سوء تفاهم نشه که آقا حکومت از شوهر من گرفتن. نه نه، علی رو که علی نور مهربان است، نور مهربان رو بندازی یه گوشه جامعه در ظلمت میره. و فاطمه و علی سلام الله علیهما
تاریخ رو
میبینن، این تاریکی که داره ایجاد میشه و ادامه این تاریکی. بعد ادامه این تاریکی چی میشه؟ بچه‌هاشون الی یوم القیامه گرفتار میشن و شیطان قوی میشود.
و اون وصیت پایانی حضرت که سلام من رو به فرزندانم تا روز قیامت
برسم، چقدر قشنگه،
اوج لطافت.
بله من خیلی زیباست. این حس فرزندی نسبت به حضرت زهرا داشتن. یعنی آخه میبینید گاهی بچه کوچک، بچه 6 ماهه، بچه 1 ماهه درکی نداره از مهر مادر. من آرزوم اینه که ایشالله ما بچه کوچک از زهرا نباشیم، این درک رو داشته باشیم. و ما اگه این درک رو داشته باشیم از خود بی خود میشیم. یعنی درک ظرف وجود ما تحمل مهر از زهرا رو نداره، چون اونا جلوه مهر خدا هستن. و داره که اگر گناهکاران میدانستن که خدا چقدر دوستشون داره میمردن از شوق. ما نمیتونیم بفهمیم چقدر ما رو دوست داشتن. ببینید حضرت زهرایی که وقتی پیامبر در گوششون یه چیزی میگن بعد لبخند میزنن، بعد میگن چی گفتن، فرمود که فرموده تو اول کسی هستی که به من
ملحق
میشی. خب اون شادی چه شد تبدیل به گریه شد؟ به خاطر اینکه مسیر داشت کج میشد و آینده تاریخ رو میدید. این نگاه به نظرم بایستی حواسمون جمع باشه، نگاه درستی باشه.
انشاءالله. خیلی مقدمه خوبی بود، خیلی خوب. ما بحثمون با حاج آقای نظافت نامه 31 نهج البلاغه است، نامه امیر المؤمنین به امام مجتبی و نامی حضرت به تک تک ما فرزندانشون انشاءالله و امروز نامی 31 کنید انشاءالله ادامه خواهیم داد و در محضرتون هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. رسیدیم به فراز طولانی که در مورد دعاست. یک بخش مهم از نامه 31 در موضوع دعاست.
خیلی هم خوب.
و چقدر این دعا در تربیت اثرگذاره و چقدر ما تو تربیت باید به این دعا توجه کنیم. حالا فراز به فراز میریم جلو. و علم ان الذی بیده خزائن السماوات والارض قد اذن لك فی الدعاء و تکفل لك بالاجابه. مثلا باید بدان اون کسی که اون خدایی که فقط در دست اوست گنجینه های آسمان زمین، به تو اجازه داده ازش چیزی بخوای و ضمانت کرده است. تکفل لک بالاجابه. این تکفل لک بالاجابه ضمانت کرده است، اشاره به اون آیه معروف ادعونی
استجب لکم،
بخوانید تا اجابت کنم. بعد ذیلش هم تهدید داره ها، ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. اونایی که تکبر می‌ورزن از عبادت من، باید علل قاعده میگفت از دعای من، چون دعا مخ العباده، دعا مغز عبادته. یعنی اگه کسی اهل درخواست و گدایی کردن از خدا نیست، این در حقیقت عبادتش عبادت نیست. یعنی جان عبادت اینه که دستاتو بلند کنی از اون چیزی بخوای. و این چقدر بهجت میاره، چقدر امید میاره، چقدر تکیهگاه میاره، چقدر آرامش میاره. بعد فرمود اونایی که استکبار میوزن از عبادت، از کردم چون اول آیه میگه ادعونی استجب لکم، بعد میفرمود ان الذين يستكبرون عن دعائي.
بله.
اونایی که تکبر میوزن دعا نمیکنن، سيدخلون جهنم، به زودی وارد جهنم میشن. چرا فرمود يستكبرون عن عبادتي؟ به خاطر که الدعاء مخل عباده. بنابراین باید مبادا که اهل دعا نباشیم، تلاش کنیم انس با خدا از طریق گدایی کردن رو داشته باشیم. در مشهد یا در نجف یا هر کدوم از مشاهد مشرفه توصیه شده زیارت امینالله بخونید. این دعاهای پایانی زیارت امینالله خیلی قوقایه. اللهم اجعل نفسی مطمئنه بقدرک، راضیه بقضائک، بعد میگه موله به ذکر که
و دعائک،
ولع داشته باشم، حرص داشته باشم به یاد خدا و جلوه بارز یاد خدا. این گدایی کردم، این دعا، این درخواست. من گاهی میبینم که یه چیزایی میگن ظاهرش قشنگه، باطنش اشتباهه. مکرر دم مثلا بعضی ها میگن تو این جلسات که آقا یک دعا هست همه چی درش نهفتهه، همون یک دعا رو بکنیم بس. چیه عجل ولی که الفرج؟ اشتباه. درست این دعای عجل ولی که الفرج مهمه،
در رأس خواسته ها باشه،
ولی خوب کش دادن، ریز کردن، دونه دونه گفتن.
اصلا یه جاهای جا ادبیات دعاها مغازله است، عشق بازیه.
اون که حالا بحثش شد. بله. در داره که امام حسن مجتبی علیه السلام فرمود دیدم مادرم تا صبح همسایه ها رو دعا می کند به اسم. یعنی از درام می توانست بگه خدایا به همسایه های ما خیر بده، ولی نه، دونه دونه همسایه ها رو اسم برده. و چه صحنه زیبایی بچه ها مشاهده می کردن که مادرشون به عشق همسایه ها تا صبح طول داده. و این دعایی که از درام می کرد خالصانه بود. یعنی همونجور که اون افطاریشون رو دادن گفتن لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، از زهرا دنبال این نیست که اینا یه روزی محبت بکنن. میشناسه آدم ها رو، اونا ما رو خالصانه میخوان، ما اونا رو خالصانه نمیخوایم. امیرالمومنین یه جایی توی خطبه داره که فرمودن انی اریدکم لله و انتم تریدوننی لانفسکم، فرمودن شما رو برای خدا میخوام، ما شما رو برای خودتون میخوایم. میخوام بگم این تا صبح دعا کردن یا کش دادن دعاست، طول دادن. اگه وقت داره انسان فقط
که خودش موضوعیت
داره و دعا کنید بچشیم این ولع بیاد. تا نچش انسان این ولع نمیاد. بعد اینجا داره که بیدهی خزائن السماوات، خدایی که فقط در دست اوست گنجینه های آسمان و زمین. ما تصور درستی از گنجینه های آسمان و زمین نداریم. فرمود لا تزیده کثرت العطاء الا جودا و کرما، گنجینه ها بی پایانه. بعد حالا اون خدایی که گنجینه ها دست اوست گفته آقا بیا از من چیزی بخوا، بعد تکفل بالاجابه. حالا ببینید اگه مثلا یک آدم مستضعفی بگه آقا از من چیزی بخوام، اعتنا نمی‌کنیم بهش؟ نه. یک آدم بخیلی بگه از من چیزی بخوام، یا دشمن بگه از من چیزی بخوام،
شوخی داری می‌کنی؟
آره، تا محل نمی‌دیم. پس ما خدا رو نمی‌شناسیم.
که لهو مقالید السماوات،
کلیدهای آسمان و زمین دست اوناست، همونجوری که این آیه قرآنه، لهو مقالید السماوات و الارض، مال اوست، همه چی در دست اوست، مهربانم هست، ما رو دوست داره، گفته دعا کنید و دعا نمی‌کنید. پس پیداست باور نداریم، این معرفت نیومده. حالا جالبه تو این بخش از دعا حضرت اول میان اوصاف خداوند رو میگن، این نکته دقیقیه. یعنی چون دعا داریم صدا میزنیم، میخوانیم اصطلاحا، درست؟ اگر نشناسیم خدای خیالی رو صدا میزنیم، باید اول به اصطلاحا مدعو رو بشناسیم. دعا داریم، داعی داریم، مدعو داریم.
بله،
ما داییم، دعا کننده هستیم، خدا میشه مدعو. من اگر نشناسم کی رو دارم صدا میزنم؟ چه کسی رو دارم صدا میزنم؟ باید کسی رو که میشناسم، خدای وهمی، خدای خیالی صدای ما رو نمیشنوه، خدای واقعی. ولذا شناخت اوصاف خداوند بسیار اهمیت داره. اگر بشناسیم از ته دل میخواییم، با امید میخواییم و دعا کردن ما از ته دل خواهد بود. خب فرمود که اذا سأل، اینم سوره غافر، اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب، ای پیامبر بنده های من اگر از من سوال کردن بگو من بهشون نزدیک هستم.
اینی قریب،
انا جلیس و من ذکرنی، فرمود هم کسی یاد من بیفته من کنارشم. اجیب و دعوت الدعا
اذا دعان،
دعوت و دعای کسی که دعا میکنه من اجابت میکنم. فلیستجیبولی، مردم نگران اجابت من نباشن، نگران اجابت خودشون باشن. یعنی خدا با اون عظمتش میگه جواب منو بدید، باید مردم جواب مرا بدهند. ولی یؤمنو بی، منو باور کنن، لعلهم یرشدون. یعنی خدای متعال میگه مشکل از توه، مشکل از من نیست، من مهر بی پایانم همیشه به سمت شما سرازیر.
مشکل از ماست، یعنی مثلا یه جاهایی دعاهامون حبس میشه، یه جاهایی نمیشناسیم،
یعنی دعا نمیکنیم خیلی وقتا. جدایی از این که حالا یه جاهایی دعای ما مانع اجابت دارد، اول باید استغفار کنیم، یا یه جایی اصلا نشناختیم، جدایی از اون مامان اصلا دعا نمی کنیم، اصلا اینو به عنوان یه وسیله نمی دونیم. مکرر من با بعضی از این مردم عزیز گاهی توی این سرویس های که سوار می شیم این برون بر، خدمتگزاران به جامعه، مردمان شریفی هستن، رانندگان، اصلا می بینم صحبت می کنیم گله می کنن، می نالن از زندگیشون، ولی می بینم که به نماز اول وقت بها نمی دن بعضی هاشون. اصلا رو دعا حساب باز نکرده، اصلا رو معنویت حساب باز نکرده، به یکی معنی رو خدا حساب باز نکردیم. همین چیزایی که بالاخره با چشم ظاهری و عقل ظاهری معیار هست، همینا رو در نظر میگیریم که اینا لازمه ها، این کار و تلاش و تدبیر رو، ولی عوامل دیگه هم هست، اسراری حل مشکلات، اسراری داره الان از خواهم کرد.
یعنی یه جاهای خیلی رو خودمون و دنیا حساب باز کردیم، ولی رو خدا که بعد
حساب باز نکردیم. خدا تو چشممون کوچکه، واقعا اینجوریه. بعد فرمود و امرک، دستور داده، از تو خواسته است، ان تسأله، گفته سوال کن، درخواست کن، بخواه، گدایی کن، تا به تو بدهد. ببینید خدا عطایای پروردگار دو دسته، بعضی ها را نخواسته میدهد، بعضیش تا نخواهی نمیدهد. یا من یعطی من سأله، ماه رجب در پیشه. بله. یا من یعطی من لم یسأله
و من لم یعرفه.
بعضی از چیزها رو میدهد به کسایی که نشناختن و نخواستن، مثل کفار خیلیشون اینجوری هم همش نشستن سر صفحه رحمانیت خدا. ولی خدا یه چیزایی داره ویژه کسایی که بخواهن، تا نخواهی نمیدهد. این سنتشه دیگه. و امرکه ان تساله لیاتک و تسترحمه. خدا رحمت بی پایان داره، ولی میگه تو باید از من رحمت بخوای در قالب زار زدن و گریه کردن و درخواست کردن و تسترحمه لیرحمک. تو طلب رحمت کن تا رحمتش شامل حال تو بشود، یعنی اگر طلب نکنی شامل حالت نمیشود. رحمت درجه درجه ای. خودتو رو محروم میکنی وقتی دعا نمیکنی، یعنی در حقیقت محروم واقعی کسی که از دعا محرومه، توفیق دعا نداره. فرمود و رحمتی وسعت کل شی، رحمت من خدای متعال میفرماید تمام پدیده ها رو در بر گرفته، یعنی هر چیزی که به وجود آمد این تحت اسم رحمانیت پروردگاره، رحمت خدا شامل حال اونه. ولی میفرماید فسأکتبها للذین یتقون، این رحمت تداومش برای آدماییه که خودشون در معرض اون دوام این رحمت قرار بدن، و اون راهش تقواست. راهش تقوا داره که بالمؤمنین رؤوف رحیم، این خاص مؤمنین خدا رأفت و رحمت ویژه دارن. به هر حال ما از ظرفیت دعا غافل هستیم. دعا معجزه نمیکنه، سبب درست میکنه. والا بدبختی اینه که وقتی هم سبب درست میشه، مشکل حل میشه، بازم یادمون میره، بازم نمیفهم،
فکر نمیکنیم اون دعا سهم داشته.
آره اصلا هیچ.
بله
دقیقاً مثل حالت همین نوزادها، یعنی گریه میکنه میدونن نمیدونن برای شیر تهیه میکنن، تو اون شیشه میریزن میارن، اون نمیفهمه اون گریهش اثر داشت، نمیدونیم، متوجه نیستیم. دعا سبب سازه. تسببت به لطف کلت اسباب. حضرت آقا در ایام کرونا، یادتونه کرونا؟
بله.
یادمون رفت. چقدر مشکل داشتیم، نمیتونستیم خونه پدرمون بریم،
یه جاهای مستر بودیم
واقعا. واقعا همینطوری بود، ولی تموم شد انگار نه انگار. اون موقع حضرت آقا دعای هفت سی هفت بود دیگه، هفت یا هشت.
بله. یا من تو حل بهی اقد المکاره،
اون دعا رو توصیه کردن، خیلی هوشمندانه بود. اون دعا یه جمله داره، تسببت به لطف کل اسباب. یعنی خدا با سبب کارش انجام میده، اما اون سبب ها لطف خداست. پس ما وقتی که درخواست میکنیم، طلب رحمت میکنیم، خدا بهانه‌شو درست میکنه، خدا اسبابش رو فراهم میکنه.
بله، دعای هفتم صحیح.
دعای هفتم. دعا پس سبب ساز. خدا دنبال بهانه میگرده خواسته ما رو اجابت کنه، و راهش دعاست. بعد میفهمد ولم یجعل بینک و بینه من یحجبک عن. خدا دفتردار نگذاشت بین خودش و بین تو، کسی رو قرار نداد که حاجب باشد، یعنی خدا مسئول دفتر نره. هر موقع اراده کردی میتونی با او حرف بزنی، میتونی از او چیزی بخواهی. ولی الان مثلا ما بخوام با یه وزیر دیدار داشته باشیم، با یه وکیل، و تو نوبت باشیم، با اینا رئیس دفتر دارن، حقم دارن، چون بشرن، نمیتونن یک نفری پاسخ همه رو بدن، طبیعیه. ولی خدا بی‌نهایته. جمله بعدیش جالبه، ولم یلجع که الی من یشفع لک الی. میگه خدا تو رو مجبور نکرد که بری شفیع بیاری، حالا این دقیقه ها، تو رو پناهنده نکرد به کسی که او شفیع تو باشه. این به قرینه قبلش همین جوریه، یعنی مسئول دفتر نداره، نفرموده برای
مستقیم با خودش میتونی مرتبط بشی،
یعنی برای دعا کردن نفرموده وقت بگیر، برای وقت گرفتن بعد شفیع. ما الان میخوایم وقت بگیریم از وزیر، میتونیم مستقیم وقت بگیریم؟ اینو ببین، اونو ببین، بگو اون یک ده دقیقه به ما وقت بده، یه رو به ما وقت
دیگه. مستقیمش رئیس دفترشه دیگه،
تازه همون رئیس دفتر به این راحتی
نیست.
یعنی رئیس شما میشه به همین رئیس دفترشو دید؟ نمیشه. گاهی میگیم آقا هم توی راه حرفمو بزنم، اینجوریه دیگه.
بله.
ولی خدای متعال اینجوری نیست، هر موقع بخوای میتونی ارتباط برقرار کنی.
حالا این شفاعت یا وجیهن دلایش فرمود
توضیح میدم.
بله.
این شفاعتی که گفته شده، این برای وقت گرفتن نیست، برای نوبت دادن نیست، برای اینکه اجازه بگیریم از اهل البیت بریم با خدا حرف بزنیم، برای اون نیست. هر توبه که کرد قبل از اینکه محضر امام حسین مشرف بشود، گفت خدایا من دل این امام بچه های امام حسین شکوندم، یعنی اول صاحب امام حسین رو دید، میدونست دل امام حسین دست خداست، اول در پیشگاه خدا توبه کرد، بعد اومد محضر امام. دقت میکنید؟
بله.
یعنی تربیت اسلامی اینجوریه، کسی با معارف اسلامی آشنا بشه میفهمه شفاعت جایگاه خاص خودشو داره که توضیح میدم. پس اصل دعا و درخواست اذنش داده شده به شفیع ربطی نداره. حالا شفاعت برای چیه؟ شفاعت راهی میانبر برای رسیدن به خواسته ها، یعنی از ظرفیت شفاعت شفاعا استفاده بکنی اجابت قطعی تر میشه. این خودشون به ما این زرنگی رو یاد دادن، بگیم یا وجیهن عند الله اشفع لنا عند الله، که اونم ضابطه داره، البته قاعده دارد، بی قاعده نیست. شفاعا هم دست به دعا بر میدارن برای ما، ما شفیع رو مستقل نمیدونیم، ولی دست به دعا برداشتن. به حضرت یعقوب گفتن یا ابانا استغفر لنا، تو برای من استغفار کن، اون گفت من براتون استغفار میکنم. بعد جالبه تو همین نهج البلاغه مجموعه معارف رو با هم ببینیم شبهات حل میشه. تو همین نهج البلاغه داریم فرمود وقتی میخوای دعا بکنی اول صلوات بفرست بر پیامبر،
اللهم صل على
محمد و آل محمد. اذا كانت لك الى الله سبحانه و حاجتون فابدا بمساله الصلاه، اول درخواست درود و رحمت خدا برای پیامبر آلش داشته باش، بعد حاجت خودتو بگو. ان الله اکرم، خدا کریم تر از اینه که دو تا حاجت رو یکیشو بده یکی رو نده. یعنی اون راهشو به ما یاد دادن که اجابت قطعی و خاطر جمع باشیم. من توصیه میکنم خیلی برنامه طولانی رو بخواد دعا کردن، یک صلوات یه درخواست،
یه جاهای استغفارم شاید باید زمین باشه،
استغفارم که باشه 100%،
خود
یک صلوات به نیت استغفار
مطهره دیگه.
بله بله، یعنی صلوات به نیت استغفار، صلوات به اینکه اجابت قطعی تر بشه.
امام رضا فرمود هر وقت هر کاری کردید گناهانتون بخشیده نشد، بسیار بر محمد و آل محمد صلوات
بفرستید. الله سبحانه و تعالی. حالا رمزش چیه؟ رمزش اینه که صلوات دعای مستجاب خود، ان الله و ملائکته
یصلون علی النبی.
بعد خدا میگه ما که میخوایم این کارو بکنیم، داریم این کارو میکنیم، نمیخوایم، ما داریم این کارو میکنیم، تو هم اگه میخوای خودت قاطی کن. مثل که مثلا شما میرید مجلسی، چایش آمادهه، شما سینی رو میگیرید، میگه من میرم میدم، اون کسی که چای رو برمی‌داره از شما تشکر می‌کنه.
بله.
ولی اگر شما
نمی‌بردید، یکی دیگه تمام زحماتو کشیده.
یکی دیگه کشیده. بله. اگه شما چای رو نمی‌بردید، باز یکی دیگه می‌برد.
می‌برد.
حالا خدا به اهل البیت آن به آن رحمت می‌فرسته. حالا ما خودمون رو قاطی ماجرا می‌کنیم.
ما هم هستیم.
میگه آره. بعد اهل البیت اون هدیه که بهشون میرسه اسم ما روشه. خب؟ اونا مؤدب با آداب قرآنی هم. ادب قرآنی چیه؟ اذا هویتون به تحییتن فهیو
به احسن من
یه چیزی میذارن روش به ما میدن، لذا روایات فراوانی برای آثار صلوات اومده، چون اونا دستشون پایین نیست، دست ولی خدا باید بالا باشه
و صلوات اونها تزکیه ماست،
میشه تزکیه ما. بله،
چقدر جالب.
این اثر صلوات به خاطر اینه، دعای مستجابه دیگه، دنبال بهانه میگردن، ما هم قاطی این ماجراها میکنن. بنابراین این عبارت که فرمود خدا تو رو مجبور نکرده بری سراغ شفیعی، نفی شفاعت نیست، بلکه مکرر توصیه به طلب شفاعت کردن.
خیلی خوب، یعنی اگر با شفیع رفتیم اجابت ما
نزدیکتر میشه، قطعی تر میشه. بله،
وگرنه برای دعا کردن هیچ واسطه ای ما نمیخواد.
و حتی یه مؤمن میتونه شفاعت بکنه تا چه برسه به اهل بیت علیهم السلام. دعای چقدر توصیه شده پشت سر مؤمن دعا بکنید مؤمن رو، چقدر
بله.
خوبه.
بله.
و چقدر حالا انشالله بحثش وقت میشه، امروز نشه جلسه آینده از خواهم کرد، چقدر مهمه که ما از شبت خدمتون پشت سر همدیگه همدیگه رو دعا کنید. بسیاری از گشایش ها از همین طریقه، چون وقتی من شما رو دعا میکنم، یعنی از کوچولو بودن اومدم بیرون. ببین این چقدر جا میگیره، بیشتر از این جا
به اندازه خودش دیگه.
خودش جا میگیره، ولی وقتی من به فکر کسی هستم
ظرف وجود توسعه پیدا
بزرگ کردم، پس خدا میگه این لیاقت داره، وقت ما نمیفهمیم. بعد وقتی ما دیگران رو دعا نمیکنیم، داریم بی معرفتیمون رو نشان میدهیم. دیدید تو این مسیر اربعین سینی چایی هست، میدونی آقا تو به همه بدید برای تو هم میماند، ولی وقتی یه دونه باشه آدم میگه بعد دیگه سخاوتش از دست میره. بابا کنار دریای رحمت الهی هستی، چرا برای دیگران نمیخوای؟ بعد آدمی که از کیسه خدا نمیبخشه از کیسه خودش میبخشه. یعنی به نظر من بخیل ترین آدم کسی که دیگران رو دعا نمیکنه. بعد چقدر حال آدم،
کسی میگفت آقا این نور الان اینجا روشنه، چه دو نفر زیر این نور باشن، چه صد نفر زیر این نور باشن، چیزی از اون کم نمیشه. و برای هم بخوایم دیگه،
برای هم بخوایم. بعد آثار جالبی داره، برکات داره. و از کده مدل حضرت زهرا دیگه، تا صبح دعا میکردن همسایه ها رو با اسم، یعنی بر اساس اون روایت که میگه از چهار طرف 40 خونه بله. میشه 160 خانواده، حتما برای هر کدوم از باز اونا دختر دارن، نوه دارن، مریضن. جمله بعد ولم یمنع که این اسعت من التوبه، میگه اگر گناه کردی، اگر بدی کردی، تو رو از توبه باز نداشته است. یعنی که از جلوه های مهربانی خدا اینه که مانع توبه نشده. خدا زود از ما ناامید نمیشود به تعبیر عوامانه، نه که مانع نشده ای گناه کردیم، بلکه بابی گشوده به نام توبه و همه رو دعوت کرده و مهربانانه منتظر ماست. خدا به داوود علیه السلام وحی کرد، یا داوود لو یعلم المدبرون عنی، اگر گناهکاران اگر بدانن من چقدر منتظر اونها هستم، چقدر مهربانم به اونها، چقدر مشتاقم که اینا ترک گناه کنن، لما تو شوقن، از اشتیاق به من میمردن. یعنی عرض کردم تحمل درک عشق خدا رو هم گناهکارا ندارن اگه بفهمن. و تقطعت اوصالهم من محبتی، میگه بند بند وجودشون از هم میپاشه به خاطر محبت.
و اینو هنوز هم که هنوز نمیفهمیم،
همین هم نمیفهمیم
که شوق خدا به ما یعنی چی. تازه اونایی که به من پشت کردن
گناهکاران. و ادامهش همینه، یادا بود حاضهی ارادتی فی المدبرین انی، گو این اراده من برای گناهکارانه، فکیفه ارادتی فی المقبلین علی، با اونایی که میان نماز میخونن، با اونایی که دست به دعا برمیدارن، با اونا چه خواهم کرد. خیلی عجیبه. یا داود احوج ما یکون العبد الیه اذا استغنا، میگه اون موقعی که گناه داره میکنه، اون موقع بیشتر از همه به من محتاجه، اون موقع بیشتر احتیاج داره.
ما چقدر غافلی. همینجا من شنیدم که یکی از آقایون قصه ای نقل میکرد که پیغمبر ما به خدا عرض میکنه که این گناه های امت من و پیش پیغمبرهای دیگه وقتی رو نکنی من خجالت میکشم، که خدا فرمود برای تو هم رو نمیکنم.
الله
به تو هم نشونش نمیدم.
بله. بعد فرمود یا داود احوج ما یکون العبد الیه اذا استغنا عنی، وقتی که گناه میکنه بیشتر احساس استغنا داره. ان الانسان لیطغى
ان رآه استغنا،
میگه بابا مثل کسی که داره غرق میشه نمیفهمه داره غرق میشه، اون موقع بیشتر نیاز به طبیب داره. و ارحم ما اكون به عبدی اذا ادبر عنی، فرمود وقتی به من پشت میکنه من مهربان ترینم. و اجل ما یکون عبدی اذا رجع الیه، وقتی برمیگرده پیش من عزیز می شود، عجل جلیل ترین عزیز ترین می شود. یه خطبه هست توی نشان واقعا یه بخش رو بخونم براتون مرتبط با این بحثه. فرمود کن لله مطیع، مطیع خدا باش، و به ذکرهی آنسا، انست فقط با یاد خدا باشه، انست فقط با یاد. می دونی به درد پیرون می شود بالاخره، یا آقا زودتر میمیره یا خانم زودتر میمیره، درست؟ خیلی پیر مردان و این همین صوبی هم یک پیر مردی هم گفت آقا خانمم فوت کرده ازدواج بکنم، گفتم بله حتما اگه پیدا میشه حتما ازدواج بکن، تشویقش کردم گفتم همدم خوبه، خدا خوبه، دوست داره ما ندیم داشته باشیم. بالاخره یه وقتایی میشه تنها میشیم، همه عوامل لذت از بین میرود، یعنی اصلا معده جواب نمیده، دقت میکنم نمیشه کوه بریم، نمیشه شنا بریم، دیگران هم حوصله ما رو ندارن. یک کلمه میخوام بگن گوشمون سنگینه، باید داد بزنن. یه حسی که اون کسی که در جوانی چشیده مزه دعا را، اون پیریش پیری بدی نخواهد.
آها، یعنی چون ذائقه تغییر کرده اون وقت دیگه میتونه با لذت‌های اصلی زندگیش
اصلا کم نمیاره، چون انسش با خدا بوده. حضرت میگه و به ذکره آنسا، نواها اومدن نیومدن بهتر، فرصت دارن با خدا حرف بزنن،
به شرطی که چشیده باشه.
و این در جوانی باید باشه،
این ذائقه اونجا باشه،
هر چیز شکل بگیره و هر چه دیرتر بدتر میشه. عرضم اینه که یعنی اولیاء خدا خیلی حالشون خوبه. تو همین جلسات فاطمیه چند جا عرض کردم که یه وقت با خاطری که هی روزه خوندن، تصور شما از زهرا یه خانم گرفتار پرقصه ایجوری نباشه. زندگیشون سراسر نشاط و بهجت و شور و عشق بوده و هنرش این بوده که تو زندگی فقیرانه این نشاط رو داشتن. اگر از عبادت لذت نبره، مگه میتونه دو ساعت سه ساعت بیسته که پاهاشون متورم بشود؟ یه چیزی رو میچشن دیگه. اگر کسی با خدا انس داشته باشه، این یک لذت مستمر داره، یک لذت پایدار داره. بعد حضرت فرمود تصور کن، من دیگه ترجمه هاشو بکنم، اون وقتی که تو داری پشت میکنی به خدا، خدا میگه بیا، به تو رو آورده، اقباله علیک، دعوت میکنه تو رو برای عفو. اون وقت تو رو میخواد فرو ببره در فضلش، ولی تو پشت کردی به خدا و محل نمیدی و رفتی با دیگران حال میکنی، رو آوردی به دیگران. فتعالی من قوی ما اکرمه، چقدر بلند مرتبه خدای بی نهایت قوت، اینقدر کریم، و تو چقدر پستی، اینقدر ضعیف، اینقدر جریه بر نافرمانی. و انت فی کنف ستره مقیم، آبروت هم نبرده، تو در کنف پوشش او، در حمایت پوشش خدا هستی. و فی سعت فضله متغلب، میگه در فضل وسیع خدا داری حرکت میکنی، اما خدا لم یمنعک فضله، تو رو از فضلش منع نکرد و پرده دری نکرد، آبروتو نبرد. یه چشم به هم زدن فرمود، خالی نبودی از لطف پروردگار. یا داری گناه میکنی، یا نعمت جدید داره میده، یا پوشونده آبروتو نبرده، یا یک بلایی رو داره رفع میکنه. بعد فرمود فما ظنک به لو اطعت، اگه اطاعت میکردی با چنین خدایی، اگه اطاعت میکردی با تو چه میکرد، تو چه گمانی داشتی اگر اطاعت میکردی. و حالا آخرش قشنگه، فرزاد قسم خوردن، فرمود به خدا قسم، اگر این صفت، چه صفتی بود که خدا به ما رو آورده ما به خدا پشت میکنیم، پیوسته هم داره نعمت میده، بلا دفع میکنه، آبرو ما رو نمیبره، اگر این صفت بود در بین دو نفری که هم سطحن، یعنی مثلا من یه رفیقی داشته باشم، مثلا خدای نکرده جناب عالی به من محبت بکنه، من محل ندم، شما این لطف من محل ندم، حضرت فرمود اگر این ویژگی بین دو نفری بود که قوتشون هم سطحه، نه خدایی که بی نهایت قوت و بی نهایت ضعف، متوازیین فی القدرت، بین دو نفری که قدرتشون هم سطح هم باشه، لکنت اولها که من علی نفسک، خودت حکم میکردی بر علیه خودت، میگفتی خیلی بد اخلاقم، خیلی پستم،
یعنی اگه وجدان خودت قاضی میکردی.
آره، به زمیم الاخلاق و مساوع الاعمال خودت حکم صادر میکردی، میگفتی من بد دارم میکنم، حالا تو با خدا داری اینجوری عمل میکنی. بنابراین خدای متعال هیچگاه باب توبه رو نبسته، هیچگاه از پذیرش توبه ما رو ناامید نکرده، هیچگاه نگفته این دفعه دفعه آخرت باشه. آخه ما اینجوریم دیگه، گاهی دیگه حوصله‌مون سر میره، دیدید مثلا بعضی از کارمندا رو میندازن بیرون،
بله،
میبخشن دیگه، میگه برو بابا جون، هر چه طرف میگه بابا من میخوام دیگه، ببخشه نمیبخشن دیگه،
بیا به اندازه کافی بهت فرصت دادیم.
آره، ولی خدا اینجوری نیست، نگفته این دفعه آخرت باشه، اگر دوباره خطا کنی نمیپذیره،
دیگه صد بار اگر توبه شکستی باز را.
بله یه جاهایی خب داستانش واقعا متفاوت، اون جاهایی که به کل بشریت بعضیا ظلم میکنن، منافقن، ضربه هایی میزنن، اونا داستانشون متفاوته. همون اگه توبه واقعی بکنن راه بازه. بعد فرمود ولم یاجل که به نقمه، اوصاف خداست ها، خدا من نکرد از توبه، اگر گناه کردی عجله نمیکنه برای که گوشتو بگیره. یعنی خدا حلیمه، خدا مهلت میده. و میبینید دیگه بعضی هم تعجب میکنن آقا اینقدر گناه میکنن سر و مر گنده دارن راه میرن. خدا هم فرموده فلا یغرر که تقلب اون فل بلاد، این گناهکارا میبینی دارن راحت راحت راه میرن، فریب نخور. خدا مهلت میده، مهلت هم همیشگی نیست. ولا یحسبن الذین کفروا انما نملی لهم خیر لانفسهم. خود من گاهی میگم بابا این نتانیاهو اینقدر جنایت، ولو فرعون هم خیلی جنایت کرد، حضرت موسی نفرین کرد. خدا هم فرمود دعای به هارون و موسی فرمود دعای شما مستجاب شد، یعنی فرعون از بین خواهد رفت. امام صادق از اون فرمود از اون موقعی که خدا به حضرت موسی فرمود دعای شما مستجاب شد و فرعون از بین میره 40 سال طول کشید.
الله اکبر.
خدا حلم داره، حلم داره و برای امثال نتانیاهو فرصت میده تا پیمانه شد پر کنند و تا بقیه هم آزمایش بشه.
ولی بگیره بد میگیره دیگه.
بله دیگه، حالا عرض خواهم کرد.
آقا خیلی ممنون و متشکرم. بدون اقراق میگم و بدون مبالغه که سمت خدا فقط یک برنامه تلویزیونی نیست، یک جلسه برای تذکر، برای خلوت، برای اینکه ببینیم واقعا با خودمون چند چندیم، ساده و صمیمیش اینجوریه. تو دنیایی که غفلت‌ها از هر طرف بیداد میکنه، به نظرم با نورانیت کلام حضرات اهل بیت ما میتونیم راه رو پیدا کنیم و گم نشیم. ممنونم از همدلی و همراهی شما و ممنونم از کارشناسان عزیزمون و جای نظافت عزیز و بزرگواران دیگه که این فرصت رو برای ما ایجاد میکنند. خیلی خوب. صفحه 32 قرار امروز ماست. آیات رو بشنویم، آیات نورانی سوره مبارکه بقره، و بعد هم انشاءالله در ادامه همراهتون هستیم برای مشارکت در قربانی ماه جماد ثانی. همچنان فرصت هست دیگه، روزهای پایانی مشارکت هست. اگر تا بال موفق نشدید میتونید به کانال ما مراجعه کنید، به سایت مراجعه کنید یا به زیرنویس ها دقت بکنید. انشاءالله خداوند به بهترین وجه از همتون قبول بکنه. یه طرح ختم قرآنی هم دوستان دارن در کانالمون به صورت هفتگی چهارشنبه ها، جمع زیادی در کنار هم هستن و قرآن رو ختم میکنن، میتونید مراجعه بکنید و انشالله ثوابش هم بهره مند بشید. ما رو هم دعا بکنید. آیات رو بشنویم، برمیگردیم. با احترام همراه شما هستیم و در کنار شما. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه، لمن اتقى. واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ومن الناس
لمن يشقي نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. هل ينظرون إلا الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على
اللهم صل على ابوالحسن علی ابن موسی رضا المرتضی. از قاری های نوجوانمون ممنونم و تلاوت آیات رو از حرم حضرت رضا علیه السلام شنیدیم. زائران و مجاوران حضرت حتما برای ما دعا بکنن، خیلی ها دلتنگ مشهدن. انشالله زیارت حضرت رضا به زودی نصیب هممون بشه. یک گزارشی قراره ببینیم تا دقایقی دیگه از کمک های شما به سفره های اطعام فاطمی. خیلی ها همراه شدن به عشق حضرت زهرا در جای جای میهن عزیزمون. گزارش رو دوستان آماده کردن که انشالله تقدیم نگاهتون خواهد شد. دم همتون گرم انشالله که حضرت زهرا به تک تکمون نگاه بکنن. نکته پایانی رو بشنویم و خداحافظی بکنیم.
بحث ما در مورد دعا بود. عرض کردیم که دعا وقت خاصی نداره، بعضی از اوقات بهتره، ولی نقد رو از دست ندیم. بهترین راه اینه که بعد از هر نماز دعا رو فراموش نکنیم. در روایت داریم این کسی دو رکعت نماز بخونه بلند شه بره، خدا میگه این چیزی نمیخواست. در روایت داریم اگه وضو باطل بشه، وضو نگیری به من جفا کردی، دو رکعت نماز نخونی به من جفا کردی، بعد از دو رکعت نماز چیزی نخوای به من جفا کردی. اگه این سه تا کار انجام بدی و من بتوندم، من جفا کردم و من خدا جفا نخواهم کرد. من توصیه میکنم بعد از نماز صد بار اگه میرسیم بگیم شکران لله، نمیرسیم سه بار رو بگیم شکران شکران شکران. این کما رو از دست ندیم. امام زمان رو دعا کنیم، پدر مادر رو فراموش نکنیم. یا واسع المغفره اغفر لی ولی والدی ولی المؤمنین یوم یقوم الحساب، که حق پدر مادر اینجوری ادا میشه. بعدم فرزندانمون که فرمود بگید من علی به بقاء ولدی، خدای بلا از بچه هم دور بشه، اینا باقی بمونن، جوان مرگ نشن. سه تا سلامتی برای فرزندان بخواهید و اصحلی ابدانهم و ادیانهم و اخلاقهم. خدایا از تو میخوام که بچه های من از نظر جسم، از نظر اخلاق، از نظر عقاید دینی در سلامت باشن
ان شاء الله. خیلی ممنونم و متشکر از شما، سپاسگزارم. حالا دعا بکنید و حالا که صحبت از دعا شد مردم عزیزمون هم آمین بگند و ان شاء الله به اجابت و استجابت نزدیک
ان شاء الله. گفتن هیچ دعایی رو کوچک نشمارید، شاید همین دعاییه که قرار مستجاب بشه. بنابراین بینندگان عزیز از با توجه آمین بگم. خدایا
اللهم صل علی محمد و
آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خدایا فرج صاحب ما رو برسان.
الهی آمین.
دعاهای امام زمان در حق رهبرمون، در حق کشورمون، در حق جوانامون، در حق اونایی که همسر ندارن، در حق اونایی که مسکن ندارن، در حق اونایی که بدهی دارن، در حق طبیعتمون انشالله باران رحمت نازل بشود. این دعاها رو مستجاب بگردان.
الهی آمین. خیلی ممنونم. فردا انشالله خدمتتون خواهیم رسید و به شما سلام خواهیم کرد با حضور حاجای عاملی. در پناه خداوند بزرگ و مهربان باشید. از کرم گوشه ای از مشارکت و همدلی شما در پهن کردن سفره های افطار فاطمی در جای جای میهن پهناورمون آماده است. ببینید تا فردا و تا سلام دوباره. خیلی ممنون و متشکرم. آقا تایوان
زول مرا نیومدی از حق کوتا نیومدی رفتی با خورشید رضا شب شد با ما نیومدی رفتی با خورشید رضا انشاءالله با حمایت و مشارکت مؤسسه خیریه حضرت خدیجه کبرا و برنامه تلویزیونی سمت خدا ما امروز برنامه اطعام هزار نفری رو در منطقه زرگان داریم. تاج سر
من حیدر رسول گفت 500 پر صدای گن با مناسبت شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها. نهایت تقدیم و تشکر از برنامه تلویزیونی سمت خدا و مؤسسه خیریه حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها.
در شهر مشهد مقدس ما در کبر زرافی رسالت ایمان مشهد با همت شما خیرین محترم مؤسسه حضرت خدیجه برنامه تلویزیونی سمت خدا در حال طبخ 3000 غذای گرم هستیم.
خیریه محبان و زهرای نصر جامع شهر قدس در حال بسته‌بندی 3500 پرس غذای نظریه قرمه سبزی می باشد.
سرگردون کرد من و تو را برده از یاد تو کوچه هاش شهر نامد من و تو را برده.
اینجا همونطور که میبینید عزیزان مجموعه مردمی که در اینجا فعالیت دارن 2000 پخت غذا دارن و انشالله در ظهر امروز بین 2000 نفر از عزیزان خواهران و برادران این توزیع غذا رو انجام خواهند. علی رو جواب نه تو